بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرد. هدف از این سفر آقای بوش درخواست کمک برای افغانستان، افزایش فشار بر ایران و جلب همکاری‌های بیشتر در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی اعلام شده است. جورج بوش پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت تقویت دلار به مصلحت آمریکاست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تهران و در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق، او را از امضای توافق امنیتی با واشنگتن که راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هموار می‌سازد برحذر داشت. آقای خامنه ای به نوری المالکی گفت مشکل مهم عراق ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. توافق امنیتی عراق و آمریکا در صورت امضا میان طرفین پایگاه‌هایی را برای بلندمدت در اختیار نیروهای آمریکایی در خاک عراق قرار می‌دهد. روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران از اعدام 11 نفر از جمله یک نوجوان در روز چهارشنبه در زندان اوین خبر دادند. به گفته مقام‌های دادسرای امور جنایی تهران، 10 تن از این افراد که نام آنها منتشر نشده به تهم قتل و تجاوز به عنف به مجازات اعدام شدند. بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی در جریان یک نزاع دست جمعی مرتکب قتل شده نیز جزء اعدامی هست. به گفته مقام‌های افغانستان در روز دوشنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان غزنی سبب مرگ 3 مأمور پلیس افغان شد. در استان غربی خور در افغانستان نیز در جریان حمله شورشیان مسلح جان خود را از دست دادند. در این حمله 3 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. فاو سازمان خاربار کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید کاهش تولیدات کشاورزی و دامداری امسال در افغانستان که ناشی از بارش کم باران در آن کشور است به کمبود فزاینده غذا در افغانستان دامن میزند. به گفته نماینده فاو در افغانستان انتظار میرود میزان تولید امسال محصولات کشاورزی در مقایسه با سال پیش در افغانستان به اندازه قابل ملاحظه ای افت داشته باشد. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز دوشنبه در کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح در دهلی نو خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان شد. آقای سینگ گفت هر گونه توافقنامه احتمالی در این زمینه باید جدول زمانی مشخصی داشته باشد. مقام‌های هند پیشتر از امضای چنین توافقنامه‌ای سر باز زده بودند. روز دوشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر با تشکیل جلسه‌ای در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کنند. بعد در آخر آنکه ده‌ها هزار تن از رانندگان کامیون در اسپانیا روز دوشنبه اعتصاب نامحدود خود را در اعتراض به افزایش بهای سوخت آغاز کردند. صف کامیون این رانندگان معترض به موازات مرز اسپانیا و فرانسه شکل گرفته است.
با سپاس از مانیا خلاصه از خبرها را به آگاهی رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تحلیل ها در خصوص سفر نخست وزیر عراق به ایران. واکنش ها به سخنان عباس پالیزدار دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه. کشته شدن 2 روزنامه‌نگار در عراق و گزارش های دیگر. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای مذاکره با مقام‌های ایرانی در تهران به سر می‌برد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به تحلیل این سفر و تمایل ایران برای افزایش همکاری دفاعی میان تهران و بغداد پرداخته است. هومن سیسان نگاهی دارد به مقاله روز دوشنبه واشنگتن پست.
واشنگتن پست در گزارش روز دوشنبه خود می‌نویسد مقام‌های ایرانی طی سفر نوری‌المالکی به ایران خواستار روابط نزدیک دفاعی تهران و بغداد شدند. گفتگوهای نخست وزیر عراق و مقام‌های ایرانی در شرایطی صورت می‌گیرد که تهران بیش از پیش نسبت به گفتگوها در زمینه توافق‌های امنیتی درازمدت عراق و آمریکا نگران می‌شود. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه گزینه‌های مختلفی برای همکاری میان ایران و عراق وجود دارد، بر امکان استراتژیک از آن به یک توانایی استراتژیک بالقوه نامبر تأکید کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد آقای نجار در نشستی با حضور عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع عراق گفته است ما معتقدیم حفظ همکاری‌های دفاعی ایران و عراق نقش مثبتی در صلح درازمدت و ثبات در خاورمیانه خواهد داشت. آقای جاسم هم در این نشست گفته است تمایل عراق برای ایجاد یک ارتش قوی باعث می‌شود بغداد خواستار همکاری با تهران باشد و از توانایی‌های دفاعی همسایگانش بهره برد. از آنجا که بر اساس قرار سازمان ملل متحد حضور سربازان آمریکایی در عراق باید تا پایان سال جاری پایان گیرد، دولت پرزیدنت بوش پیشنهاد یک توافق درازمدت امنیتی را طرح کرده است که باعث خواهد شد سربازان آمریکایی در عراق باقی بمانند. واشنگتن پست می‌نویسد مقام‌های سیاسی و مذهبی ایران طرح دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. مقاله روز دوشنبه واشنگتن پست سخن اکبر هاشمی رفسنجانی را نقل کرده که گفته بود این طرح دولت آمریکا در جهت تبدیل عراقی‌ها به بردگان آمریکاست. واشنگتن پست بحث برانگیزترین بخش توافق پیشنهادی از جانب
عشقی از تو میگیره دل من، چه تو ای گل شونم،
سلام از تو ای یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه جونم.
اما نوبتی هم باشه، نوبت ورزشی. دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب. دنیای ورزش. شاید اگر بنا باشه از میان همه ورزشکاران ایرانی که در تاریخ جاودانه شدند یک نام رو ذکر بکنیم، اون نام کسی جز غلامرضا تختی نباشه. همکارم حمید فاطمی درباره زندگی و مرگ غلامرضا تختی گفتگوی انجام داده با حبیب روشنزاده، مفسر و گزارشگر پیشکسوت ورزش ایران و جهان. با هم گوش میکنیم.
آقای روشنزاده، شما خاطرات زیادی از مرحوم تختی دارید، با ایشون دوستی داشتید. قبل از هر چیز بفرمایید که اصلا چگونه شد که تختی وارد کشتی شد، افتخاراتش چه بود و شمه در این باره بفرمایید، خواهش میکنم.
تختی میدونید که در سال 1309 به دنیا آمده بود و در سن 15-16 سالگی وارد جهان کشتی شد، یعنی دنیای کشتی شد در حقیقت، و خیلی علاقمند بود به این ورزش و استعداد زیادی هم داشت. و حاج عبدالحسین فعلی از مربیان قدیمی کشتی نقش زیادی داشت در تربیت او و خیلی هم زود تختی موفق شد که به تیم ملی کشتی آزاد ایران راه پیدا بکنه و اولین دوره‌ای هم که شرکت کرد در مسابقات جهانی سال 1951 بود که برای اولین بار رفت مسابقات جهانی و در همون جا هم برنده مدال نقره شد، نایب قهرمان جهان شد و سال بعد هم در المپیک هلسینکی باز همین مقام رو به دست آورد و در طول 15 سالی که عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، این قهرمان در مسابقات، یعنی 4 المپیک شرکت کرد که شما کمتر پیدا میکنید که قهرمانی بتونه در 4 المپیک در رشته کشتی آزاد، اونم در وزن بالا، در وزن هفتم شرکت بکنه و صاحب عنوان بشه. و تختی یکی از نوادر کشتی دنیاست که تونسته به این توفیق مهم دست پیدا بکنه. البته در بازی های المپیک توکیو تختی که المپیک آخرش بود دیگه، در حقیقت نتونست مدال کسب کنه و روی کرسی بره و چهارم شد، ولی در المپیک های قبلی، در المپیک هلسینکی مدال نقره گرفت، در المپیک ملبورن مدال طلا گرفت و در المپیک روم هم مدال نقره گرفت. علاوه بر این بر مسابقات جهانی هم 7 بار شرکت کرد و اکثرا روی سکو رفت. جمعاً 5 مدال گرفت که 2 مدالش طلا بود در مسابقات جهانی و 3 مدال هم نقره. یعنی شما در طول 15 سال کارنامه تختی رو از نظر ورزشی وقتی نگاه میکنید، میبینید یه قهرمانی 15 سال متوالی پیراهن تیم ملی کشورش رو به تن کرده در کشتی آزاد در وزن هفتم که وزن بسیار سنگین و دشواری هم است و 8 مدال طلا یا نقره این داشته، یعنی یا قهرمان بوده یا نایب قهرمان، و این یکی از استثناءات تاریخ کشتی ایران هست.
آقای روشنزاده، ما کشتیگیر در تاریخ کشتی ایران، کشتیگیران مبرز کم نداشتیم، کشتیگیران مدال‌آور از مسابقات المپیک و جهانی. رمز و دلیل اینکه غلامرضا تختی به چنین محبوبیتی رسید و میشه گفت که تقریبا حالت اسطوره پیدا کرد چه بود؟ همین دوام طولانیش در کشتی بود یا مسائل دیگری هم در میان بود؟
این یکی از عوامل بود، دوامش و طولانی بودن عضویتش در تیم ملی کشتی آزاد ایران که 15 سال عضو باشه و 8 مدال طلا و نقره از مسابقات جهانی و المپیک کسب بکنه، این خود در محبوبیت تختی بی اثر نبود. اما تختی علاوه بر این دارای خصائل و سجایای اخلاقی و انسانی خاص خودش بود. خیلی مردمدار بود، خصلت پهلوانی و عیاری و جوانمردی داشت، پایبند به اصول بود و از مستمندان دستگیری میکرد. شما اگر خاطرتون باشه، یه زلزله اومد در بوئین زهرا در حومه قزوین در همون سالهای 1959 یا 60 بود، الان دقیقا یادم نیست. تختی یکی از آدم‌هایی بود که در سر هر چهارراهی می‌ایستاد میلیون‌ها تومان برای زلزله‌زدگان جمع می‌کرد و مردم با جون دل می‌دادن و همین امر به محبوبیت تختی و اینکه بیشتر در قلب مردم جای بگیره اضافه کرد، به اضافه همون خصلت‌هایی که عرض کردم، خصلت پهلوانی داشت، خصلت جوانمردی داشت، یک انسان آزاده بود و خلاصه تمام این صفات عالی اخلاقی و جوانمردی به اضافه اون محبوبیت قهرمانیش دست به دست هم داد، از او یک چهره محبوب ساخت که در تاریخ ایران بی سابقه بوده و من بایستی بگم که پهلوانتر، انسانتر، نجیبتر، رؤوفتر و بهتر از تختی هنوز در تاریخ کشتی ایران نیامده.
آقای روشنزاده، نحوه مرگ غلامرضا تختی شاید هنوز هم بعد از 38 سال در حاله از رمز و راز و ابهام پیچیده شده و همونطور که میدونید به شدت شایع شده بود که ساواک او رو کشته و بعد گفته شد که خودکشی کرده. این چه بود واقعا نحوه مرگ جان پهلوان تختی؟
از صحبت حضورتون، تختی دارای سه تا مشکل بود، یعنی سه تا عامل در حقیقت باعث شد که تختی رو به سمت خودکشی سوق بده. یه مشکل مالی داشت، یه مشکل سیاسی بود و یک مشکل خانوادگی که این مشکل سوم در حقیقت مشکل اصلی بود که او رو سوق داد به سمت خودکشی. مشکل سیاسیش میدونید، تختی از طرفداران مصدق بود، تختی یک آدم سیاسی نبود، ولی مثل بسیاری از آدمایی که سیاسی نبودن در اون دوران ولی علاقه و ارادت خاصی به مصدق داشتن، او هم علاقه داشت به مصدق و در یکی از میتینگ هایی که جبهه ملی داشت او رو کشوندن، دوستانش که در جبهه ملی بودن از جمله مهندس حسیبی به میدان جلالیه در اون میتینگی که جبهه ملی داشت. خب این از نظر سیاسی و از نظر اون زمان از نظر رژیم گرون اومد به سیستم و همین باعث شد که مقدار زیادی تختی رو منزویش کردن و این انزوا روش روحیش اثر گذاشت. این یه بعد قضیه است. بعد دیگه مشکل مالی بود، مشکل مالی پیدا کرده بود به دلیل اینکه یک باغ گل داشت در شمال ایران در ساحل دریای خزر و تجارت گل میکرد، گلکاری میکرد و گل میفروخت به گل فروشی ها که گل فروشی چاره پهلوی بود تو خیابون شاهرضا، از دوستان نزدیکش بود، با او کار میکرد. به هر حال توی این کار هم ضرر زیادی داد و بدهی زیادی بالا آورد و خیلی مشکل آفرین شد این مسئله براش. اما مشکل سوم که مشکل اصلیش بود مسئله همسرش بود و خانوادهش بود که اینا از دو خانواده متفاوت بودند. تختی از یک خانواده سنتی ایران و متدین و مذهبی، خانواده همسرش خانواده مدرن امروزی و تحصیل کرده متفاوت بودن. حتی من شب عروسیشون هم که رفته بودن در باشگاه دانشگاه مشخص بود که این دو فامیل با دو طرز تفکر متفاوت با هم
اداره کشور رو هم کماکان به دوش همین باندهای فساد بندازه. طبیعتاً عکس العمل جناح‌های سیاسی کشور هم برانگیخته شده و همونطور که در خبرها هم دیده شده بیشترین مقدار گفتن که این حرف‌ها اگر دادگاهی تایید بکنه قابل تر در افکار عمومی است و یک نوع اتهام زنی است. اما نکته دومی که به نظر من باید مطرح کرد در مورد محتوای حرف‌های ایشونه، یعنی این که آدم مطرح بکنه خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در فساد مالی آغشتند یا آقای شیخ محمد یزدی یا طیف‌های مختلف از وزارت اطلاعات و دیگران، این حرف‌ها برای مردم جدید نیست. بسیاری بیش از اینها در میان مردم مطرح بوده و هست و هر کس که در گوشه‌ای از کشور مشغول به کار اقتصادی باشه حتما با یک یا چند مورد موارد فساد در دستگاه‌های حکومتی تا بالاترین رده‌ها برخورد داشته. اما اون چه که جالبه و باید پرسید این است که تکلیف جناح خود آقای احمدی نژاد چه میشه؟ تکلیف دست درازی های ایشون و جناحشون در شرکت بهزیست بنیاد، در وزارت نفت و در ده ها ارگان کشور چی میشه که در طی دو سه سال گذشته دسترازی های زیادی به اموال عمومی کردن. از اون مهمتر تکلیف سپاه پاسداران چی میشه با بیش از 800 شرکت و دخالت در بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور. بسیاری از مدیریت های کشور بین عباب جمعی آقای احمدی نژاد و فرماندهان رده های بالا یا میانی سپاه تقسیم شده و اخبار بسیار بسیار خوشایندی از گوش و کنار آدم میشنوه دال بر فساد گسترده. و از همه اینها مهمتر تکلیف بیت رهبری چی میشه؟ سازمان های بزرگی مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد شهید، مثل ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام که یکسره از هر نظارتی بیرون هستند و باز هم صدها بلکه هزاران مورد فساد در اونها گزارش شده و در بین مردم شایعه. در حال اونچه که مغرضه این است که یک اقتصاد دولتی متمرکز با استبداد سیاسی و فضای پلیسی که ما داریم در غیاب مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی آزاد و رقیب مطمئنن عاملی است که فساد به وجود میاره و دست درازی به اموال عمومی رو در اشکال مختلف شکل میدهد. این چیزی است که در ایران و در هر کشور دیگه دنیا هم تجربه شده. این که چند موردش رو یک نفر ذکر کنه مطمئن باشید که تنها مشتی از خرواره و گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند.
محسن سازگارا سخن میگفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دولت اردن روز دوشنبه اعلام کرد به زودی سفارتخانه خود را در بغداد بازگشایی خواهد کرد و این در حالی است که دولت‌های بحرین و امارات عربی متحده پیش از این خبر از بازگشایی سفارتخانه‌های خود در عراق داده بودند. مانیا منصور.
اردن روز دوشنبه اعلام کرد برای تحکیم روابط اردن با دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق این کشور به زودی سفارتخانه جدیدی را در عراق بازگشایی خواهد کرد. ناصر جوده سخنگوی دولت اردن به خبرنگاران گفت حالا ما با مرحله جدیدی روبرو شده ایم که عراق به لحاظ سیاسی احتیاج به پشتیبانی و حمایت دارد. او اضافه کرد ما تلاش های گسترده دولت عراق برای رسیدن به آشتی ملی که باعث ثبات در جامعه می شود را می بینیم. واشنگتن مدت هاست که از کشورهای سنی منطقه خواسته است تا برای حمایت از دولت شیعی عراق سفارتخانه های خود را در این کشور باز کنند، اما در این حال ایالات متحده با نفوذ ایران در عراق مقابله می کند. دو کشور امارات متحده عربی و بحرین در اوایل ماه جاری اعلام کردند که برای خارج کردن دولت عراق از انزوا در میان جهان عرب به زودی سفارتخانه های خود را در بغداد بازگشایی خواهند کرد. بعد از آنکه فرستاده مصر در سال 2005 بلافاصله بعد از ورود به عراق به گروگان گرفته شد و بعد از مدت کوتاهی به قطر رسید، هیچ کدام از کشورهای عربی در بغداد سفیر ندارند. در ماه اوت سال 2003 نیز بعد از آنکه سفارت اردن در بغداد مورد حمله قرار گرفته و بر اثر آن 17 تن کشته شدند، نگرانی‌های امنیتی مانع از آن شد که سفیر اردن به عراق بازگردد. کشور اردن به طور قاطع از حمله نیروهای ائتلاف به عراق به رهبری ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی رژیم صدام حسین در سال 2003 حمایت کرد.
مانیا منصور. در پی کشته شدن دو خبرنگار دیگر در هفته گذشته، تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در عراق به قتل رسیده اند به 7 نفر رسید و به همین مناسبت مدیر کل یونسکو با انتشار بیانیه این ضمن ابراز انزجار از قتل این افراد به مقامات دولت عراق هشدار داده است که امنیت کارکنان رسانه‌های خبری در آن کشور را تضمین کنند. در افغانستان نیز خبرنگار رادیو بی بی سی در استان هلمند توسط مردان مسلح به قتل رسیده است. الهی هیکس گزارش می‌دهد.
مدیر کل یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل متحد، از کشته شدن دو خبرنگار عراقی در هفته گذشته در این کشور ابراز انزجار کرده و خواهان تضمین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های خبری در این کشور جنگ زده شده است. کوچیرو ماتسورو به مناسبت قتل این دو خبرنگار در عراق اعلامیه ای منتشر کرده و میگوید روزنامه نگاران در عراق تا کنون هزینه ای غیر قابل جبران و هنگفتی برای حفظ حق ادامه دادن کارشان پرداختند. مدیر کل یونسکو در بیانیه خود افزوده است آزادی بیان و حق دانستن از اصول بنیادی در یک دموکراسی شناخته می شوند. وی در همین رابطه به مقامات دولت عراق هشدار داده است که اقدامات خود را در زمینه ایجاد امنیت برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های خبری در کشور افزایش دهند. وسام علی اودا، 32 ساله و کارمند تلویزیون آفاق، هنگام بازگشت به خانه‌اش هفته گذشته با ضرب گلوله یک ضارب ناشناس در بغداد به قتل می‌رسد. و جسد حیدر هشام الحسینی، 36 ساله و خبرنگار روزنامه الشرق نیز در یک قبر دست جمعی در شهر بقوبه واقع در 60 کیلومتری بغداد پیدا شده است. به ماه گذشته توسط افراد ناشناس ربوده شده بود. بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز، با کشته شدن این دو خبرنگار تعداد روزنامه‌نگاران عراقی که در سال جاری در عراق کشته شدند به 7 نفر می‌رسد و به طور کلی از سال 2003 تا کنون 215 خبرنگار جمعاً در عراق جان خود را از دست داده‌اند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در اطلاعیه جداگانه از خبر کشته شدن عبدالصمد روحانی، یک خبرنگار 25 ساله در افغانستان، نیز شدیداً ابراز تأسف کرده است. عبدالصمد روحانی، رئیس بخش سرویس پشتو در رادیو بی بی سی در استان هیلمند در افغانستان بوده است. وی هفته گذشته توسط مردان مسلح در ناحیه لشکرگاه ربوده می شود و 3 روز بعد جسد وی در حالی که آثار شکنجه در آن دیده شده پیدا می شود.
الهی هیکس،
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2 0 420 733 59 55 55.
و بشنوید چند پیام کوتاهی که شنوندگان به رادیو فردا ارسال کردند. شنونده عزیزی که نامش را بازگو نکرده در اسمسی نوشته است: رادیو فردا دوست ما. رضا از مشهد نوشته برنامه رادیو فردا خیلی طرفدار داره و خواسته که اگه میشه تلویزیون فردا هم راه اندازی بشه. منصور از جهرم نوشته گوشت دیروز کیلوی 1200 تومان بود و امروز شده حدوداً 13500 تومان و برنج کیلوی 9000 تومان و منصور پرسیده که چه کار کنیم. در این حال سامان از شیراز درخواست کرده از گرانی صحبت نکنیم، چون هرچه بیشتر صحبت کنیم گرونی ها بیشتر میشه. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم، اما پیش از آن نگاهی داریم به سرخط خبرهای ایران و جهان. جورج بوش سفر دوره‌ایش به اروپا را آغاز کرد. رهبر جمهوری اسلامی نخست وزیر عراق را از امضای توافق امنیتی با آمریکا برحذر داشت. 11 نفر روز چهارشنبه در تهران اعدام میشوند. در دو حمله جداگانه در افغانستان 5 پلیس افغان کشته شدند. سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل از کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی در افغانستان در سال جاری خبر داد. نخست وزیر هند میگوید خطر تسلیحات هسته‌ای تنها با خلع سلاح کامل جهانی از بین میرود. و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر در ژنو پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می کنند. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر